هشت خان
به نام خدا. خانم آقایان سلام، به برنامه هشت خان خوش آمدید. در برنامه هشت خان مروری میکنیم بر قصه ها و داستان های ادبیات دفاع مقدس، ادبیات جنگ. در این برنامه از کتاب شبهای بمباران بخش هایی رو برای شما میخونیم و درباره صحبت میکنیم. شبهای بمباران کتابیه که حاصل نامه ها و خاطرات کودکان و نوجوانان از دوران جنگه. کتاب رو داوود غفارزادگان و محمد رضا بایرامی گردآوری کردند. بازنویسی اون خاطرات کودکان و نوجوانان به عهده این دو نویسنده بوده. از ویژگی‌هایی که در این کتاب دیده میشه اینه که ما از شهرهای مختلف از بچه‌هایی از سن حدوداً 5 ساله تا 16-17 ساله خاطراتی رو می‌خوانیم که به لحظه‌های بمباران‌ها و موشکباران ها اشاره داره و در این مجموعه میتونیم از جنبه های شخصی، از جنبه های روانشناسی کودکان و همینطور بخشی که به تاریخ شفاهی جنگ ارتباط پیدا میکنه نگاه بکنیم و از این منظرها این کتاب رو، شبهای بمباران رو بررسی بکنیم. بخش نخست از این مجموعه رو بشنوید تا پس از اون همراه شما باشیم.
شبهای بمباران. وقتی تجاوز دشمنان ما به آسمان شهرها کشیده شد و موشک‌ها و بمب‌ها سقف امن خانه‌ها را تهدید کرد، خیلی از چشم‌ها و قلب‌های کوچک مناظر و صحنه‌هایی را دیدند که اگر با دستان کوچک خود آنها را نمی‌نوشتند، قصه‌های شب‌ها و روزهای مقاومت مردم ما در دفاع 8 ساله یکی از فصل‌های خواندنی‌اش را از دست می‌داد. جنگ تازه تمام شده بود. ما از همه بچه های خوب ایران دعوت کردیم تا آنچه را که با چشم ها و قلب های کوچک خود دیدند برای ما بنویسند. زیر چادرها، شیرین پورنادر، 14 ساله، ایلام. شام را که خوردیم من و مادرم سفره را جمع کردیم. خواهر بزرگترم در حال چای ریختن برای برادرهایم بود و خواهر دیگرم ظرفها را در آشپزخانه می شست. برادر بزرگترم رادیو را روشن کرد. وضعیت قرمز بود. همه تعجب کردیم، چون سه ماهی نبود که از صحرا و از زندگی در زیر چادرها برگشته بودیم. ناگهان برق رفت. بعد صدای قرش موشک به گوشم رسید. همه بیرون ریختیم. دیدم موشک مانند یک پاره آتش می آید. از ترس دویدم توی خانه. آنقدر هول شده بودیم که پایمان را گذاشتیم روی سینی چای. بعد چند نفرمان رفتیم توی تاخچه. خانه من قدیمی بود و تاخچه‌های بزرگ داشت. همه در حال دعا کردن بودیم که موشک به خانه همسایه پشتی ما اصابت کرد و صدای چند انفجار دیگر هم به گوش رسید. بعد آژیر سفید کشیدند. هنوز پدرم از سر کار بر نگشته بود. ناگهان در به صدا در آمد. برادرم رفت و در را باز کرد. دیدم پسر عموی پدرم است که آمده ما را به خارج از شهر ببرد. ما یک ماشین شولت داشتیم که مال برادر بزرگترم بود. او در همدان مشغول خدمت سربازی بود. پسر عموی پدرم گفت چادراتون رو سر کنیم بریم. ما هم تون تون چادر سر کردیم و سر کوچه رفتیم. پسر عمو ماشین را روشن کرد. اول مادرم سوار شد. ناگهان هواپیماهای دشمن در آسمان ظاهر شدند. هیجان زده در خیابان شروع به دویدن کردیم. چادرم از سرم افتاد. برادرم خودش را توی جوی آب انداخت. هواپیماها بمب‌هایشان را ریختند. شیشه‌های خانه‌ها بر اثر موج انفجار از هم پاشید. بعد هواپیماها رفتند. همه توی ماشین نشستیم. یکی از خواهرهایم توی ماشین دعا می‌کرد. ما هم تکرار می‌کردیم. خیابان‌ها شلوغ بود. مردم بچه‌هایشان را توی گاری گذاشته بودند و به خارج از شهر می‌رفتند. بعضی‌ها هم با پای پیاده می‌دویدند. حدود 7 کیلومتر از شهر دور شدیم. هوا خیلی سرد بود. خیلی ها قبل از ما چادر زده بودند. ما هم پای یک درخت بزرگ رفتیم. من و برادرهایم رفتیم هیزم جمع کردیم و پای درخت آوردیم. رفتم به طرف یکی از چادرها که کبریت طلب کنم. زنی بیرون آمد که چادر سرش بود. صورتش رو خوب ندیدم. کبریت خواستم، داد. بعد پرسید کجا چادر زدی؟ به طرف درخت اشاره کردم. کبریت آوردم و به برادرم دادم. برادرم هرچه کبریت میزد هیزم روشن نمیشد. فقط یک چوب کبریت توی قوطی باقی مانده بود و هیزم آتش گرفت. جمع شدیم و خودمان را گرم کردیم. لحظه بعد زنی که از او کبریت گرفته بودم آمد و با مادرم صحبت کرد. آنجا بود که شناختمش. در بمباران‌های اول در یکی از شهرک‌های قائم شهر که برای مهاجران احداث شده بود همسایه ما بود. بعد از 5 سال دوباره همدیگر را می‌دیدیم. آنها یک چادر کوچک خالی داشتند. دعوتمان کرد. رفتیم آنجا. بعد منتظر پسر عمو و برادرم ماندیم که برای آوردن پتو به شهر رفته بودند. بالاخره با تعدادی پتو برگشتند. پتوها را پهن کردیم که بخوابیم. جا کم بود. پای یکی از برادرهایم که خودش را به جوی آب انداخته بود زخمی شده بود. او و مادرم تا صبح نخوابیدند. دوتا از برادرهایم در ماشین خوابیدند. صبح که شد پسر عمو و برادرم دوباره به شهر رفتند. رفتند که وسایل بیاورند. ما صبحانه درست کردیم. وقتی آنها از شهر برگشتند پدرم هم همراهشان بود. شب را توی خانه خوابیده بود. بعد از صبحانه پدرم، پسر عمویش و دوتا از برادرهایم رفتند شهر. مدتی بعد با یک وانت که کرایه کرده بودند برگشتند. اسباب‌های ما توی وانت بود. یک چادر هم داشتیم. چادر را زدند. وسایلمان را زیر چادر گذاشتیم. دور و بر ما هزاران چادر دیگر بود. وقتی هواپیماها شهرمان را بمباران می‌کردند، می‌رفتیم توی پناهگاه. پناهگاه ما در آنجا پلی بود بر روی رودی که خشک شده بود. پس از 3 سال به شهر خود برگشتیم. وقتی به شهر رفتیم دیدیم که خانه ما بمباران شده. یک خانه کرایه کردیم و رفتیم آنجا. بعد از چندی خانه من را با کمک ستاد بازسازی درست کردیم و رفتیم زیر سقف خانه. به کوری چشم دشمن. مونا کریمی فرد، 7 ساله، تهران. اسم من موناست، 7 ساله هستم. کلاس اول درس میخوانم. چون تمام حروف را هنوز نخواندم خاطرم را میگویم، مادرم مینویسد. زمانی که جنگ ایران و عراق شروع شد من هنوز به دنیا نیامده بودم، ولی وضعیت قرمز را خوب به یاد دارم. آن موقع که عراق موشک به تهران میزد من 4 ساله بودم و هنوز به مدرسه نمیرفتم. بیشتر اوقات در خانه بودم. یادم هست وقتی صدای آژیر را می شنیدم بابا رادیو را بر می داشت، من را بغل می کرد، مامان دست خواهرم را می گرفت و با چراغ قوه به زیر زمین می رفتیم. من به صورت بابا و مامان نگاه می کردم. نمی دیدم که آنها بترسند. وقتی به زیر زمین می رفتیم بابا برای من قصه می گفت. در زیر زمین خیلی چیزهای خوشمزه هم داشتیم که مامانم قبلن گذاشته بود، مثل خرما، توت خشک و بادام. به کوری چشم دشمن خیلی هم میخندیدیم.
دوستان عزیز، در برنامه هشتخوان بخشی رو شنیدید از کتاب شبهای بمباران. شبهای بمباران، خاطرات کودکان و نوجوانان از روزهای بمباران و جنگ، که این مجموعه رو داوود غفارزادگان و محمد رضا بایرامی گردآوری کردند و منتشر شده در اختیار کتابخوانان و علاقمندان به این موضوع و ادبیات دفاع مقدس قرار گرفته. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
سفر
آهان، بالاخره رسیدیم. اینا هاش خودشه، چهارراه احمد سرگورا.
دیدی رضا، خودم درست گفتم. اگه از اون خیابونی که تو میگفتی اومده بودیم، الان معلوم نبود کجا بودیم.
نه خیرم،
اون خیابونی هم که بنده گفتم به همینجا ختم میشد. منتها به جای اینکه 40 دقیقه تو راه باشیم 20 دقیقه رسید.
خب حالا بچه مهم اینه که درست اومدیم و رسیدیم. خب به نظر شما چقدر دیگه تو راهیم تا برسیم به روستا؟
خب به نظر من که استان گیلان از بس طبیعتش قشنگه اصلا آدم هر چقدرم تو راه باشه خسته نمیشه. حالا رضا جان واسه این که خیال مادرت راحت بشه بگو ببینم از رو نقشه‌ای که داری حدوداً چقدر دیگه میرسیم بابا.
بابا چرا همش از رضا میپرسی؟ میخوای من بگم؟
خب بگو
بگو بابا. بذارید زهرا بگه دلش خنک شه. بگو ما سر پا گوشیم.
خب بابا جون من از این خیابون به این سمت چپ همطوری تا جایی به اسم چوبر مسیر رو برید. بعدش خب بهتر ادامه مسیر رو رضا بگه که اونم دلش نشکنه.
کم آوردی ها. خب بابا آله همونجوری که زهرا گفت تا چوبر برید. بذارین ادامهش رو از اینترنت نگاه کنم میگم بهتون.
بچه ها بیاید میوه پوست گرفتم. بگیر زهرا جون مادر بخور.
ممنون مامان جون.
آها اینا هاش پیداش کردم. اینجا نوشته که بعد از چوبر باید سمت راست بریم و بعدش میرسیم به جاده‌ای که اولش تابلوی امامزاده اسحاق علیه السلام رو داره.
اه چه خوب، میشه اونجا هم امامزاده اسحاق رو زیارت کنیم بعد از اینکه یکم استراحت کردیم راهمون رو ادامه بدیم.
آره خیلی هم خوب. رضا بعد از اون کجا باید بریم ها؟
خب صبر کنی ببینم. آها اینجا نوشته که بعد از 25 کیلومتر میرسیم به روستای امامزاده ابراهیم علیه السلام.
خب پس تا یه رو 20 دقیقه دیگه میرسیم به مقصد. بریم که رفتی.
چه روستایی باصفایی اینجا. عجب منظره های قشنگی داره. به به عجب هوایی.
آره طبیعتش حرف نداره واقعا. راستی بچه ها من یه جا خونده بودم که این روستای امامزاده ابراهیم علیه السلام به روستای شازده ابراهیم هم معروفه و یه روستای ییلاقی به حساب میاد. فکر میکنم که این روستا از شمال به روستای طالاقان بخوره، از شرقم به امامزاده هاشم، از غربم به یه روستای دیگه برسه.
اینجا طبیعتش انگار دست نخورده با بکره، کمتر جایی رو اینطوری میشه دید.
آره راست میگی ها، انگار اصلا هیچ جاده آسفالتی هم نداره.
آره میگن این روستا به همون شکل قدیمیش حفظ شده.
میگم به نظرت اینجا تقریبا چقدر جمعیت داره؟ به نظر روستای پر جمعیتی میاد.
خب جایی خونده بودم که اینجا توی فصلای سرد سال آب و هوای خیلی سردی پیدا میکنه، به خاطر همینم جمعیتش متغیره. توی زمستون شاید 80 خونوار اینجا زندگی بکنه، اما الان که تابستونه شاید جمعیتشون به 500 خونوار هم برسه.
آره الان به نظرم همین حدود جمعیت رو داره. تازه خیلی هم مثل ما از جاهای دیگه اومدن واسه سفر و زیارت.
خب دیگه به نظر من اول بیاید بریم امامزاده رو زیارت کنیم.
آره فکر خوبیه، به نظرم باید از این طرف باشه. بیای.
آره بابا گنبدش معلومه اونها.
پس بیایید بریم. پیدا کردی رضا جان؟
آره مامان اومد. اینجا نوشته که حضرت امامزاده ابراهیم علیه السلام از نوادگان حضرت امام موسی کاظم علیه السلام هستند. طبق گزارش‌های تاریخی ایشون به همراه آقا سید هاشم که مزارشون در 30 کیلومتری رشت به تهران هستش و همچنین آقا سید جلال الدین اشرف که در شهر آستانه اشرفیه مدفون هستند برای خونخواهی امام رضا علیه السلام به ایران سفر کردند. وقتی به غزنی رسیدن تحت تعقیب حاکمان اون زمان قرار گرفتن. برای اینکه دشمن پیداشون نکنه از هم جدا شدن و هر کدوم به طرفی رفتن.
عجب. خب بعدش چی میشه که به اینجا میان؟
نوشته که روایت شده امامزاده ابراهیم علیه السلام به همراه پیرمردی که همراه ایشون بوده به طالقان میرسه. یک نفر به طمع گرفتن جایزه از عباسیان هر دوی اونها رو مسموم میکنه.
آخه اینجوری شهید شدن یعنی؟
سب کن. خب نوشته که پیرمرد پس از مسمومیت به شهادت میرسه و در محلی که امروزه بابا رکاب مشهوره به خاک سپرده میشه. اما امامزاده ابراهیم علیه السلام خودشون رو به دامنه کوه میرسونن و بعد از شهادت در همین مکان دفن میشن.
من دارم میرم داخل محوطه، شما میای؟
شما اگه زیارتتون تموم شده برید، منم یه دو رکعت نماز زیارت بخونم بعد میام.
من میمونم پیشت، با هم بریم مامان.
باشه، پس ما داخل حیات امامزاده ایم، بیاید اونجا. ما رفتیم.
بابا در مورد چلچشمه اینجا چیزی میدونی؟
آره، میگن بر اساس باور مردم این روستا وقتی که سم به بدن امامزاده اثر کرده بوده از آب چند تا چشمه که در قسمتهای شرقی حرم هستن نوشیده بودن که به چلچشمه معروف شده.
ما اومدیم.
خب زیارت قبول باشه دخترم.
ممنون بابا، برای شما همین.
زیارت شما هم قبول باشه خانم. خوب بود؟
ممنون، عالی بود. با زیارت حال آدم خیلی خوبتر میشه.
خب من شنیدم این روستای امامزاده ابراهیم یه آبشار معروف داره، به نظرم بیایید بریم آبشارشو از نزدیک ببینیم.
آره، رودخونه ی این روستا هم خیلی معروفه.
همین رودخونه که از تو روستا میگذره اونو میگین؟
آره دخترم، این رودخونه از ارتفاعات کوههای جنگلی سرچشمه میگیره و با گذشتن از روستا باعث شده که اینجا به دو قسمت تقسیم بشه. اون پل اونجا میبینید؟ اون پلیه که دو سمت روستا رو به هم وصل میکنه.
خب پس بیایید بریم ازش رد شیم دیگه، اون سمت روستا رو هم ببینیم. آبشارش هم فکر کنم اون طرفا باشه.
منم موافقم، بریم.
وای از این بالا عجب منظره ای داره روستا، خیلی خوبه.
آره چه قشنگه اینجا، واقعا که عالیه. بابا اون همون رودخونه ای نیست که تو روستا بود؟
چرا خودشه، از این فاصله انگار یه آبشاره، مگه نه؟
دقیقا، اتفاقا میخواستم بگم ما پایین بودیم آبشاری اونجا ندیدیم، پس همون رودخونه است.
آره دیگه، چون این روستا کوهستانیه اینطوری به نظر میرسه. خونه هاشو دیدین؟ چقدر قشنگن، شبیه تابلوی نقاشی میمونن.
آره اتفاقا من توی اینترنت که داشتم در مورد این روستا مطلب میگرفتم نوشته بود که وقتی وارد روستا میشید اولین چیزی که جلب توجه میکنه همین خونه هاش و نوع معماری این روستاست. واقعا هم همینطوری بود. وقتی ما این تو روستا چشممون که به خونه هاش خورد واقعا برامون جالب بود.
اون برای این بوده که قبلش اون مطلب رو در موردش خونده بودی.
نه بابا، اگه نمیخوندم هم همونقدر جلب توجه میکردن خونه ها.
نه دیگه، اینجوریه که من میگم. اگرم نه بالاخره تاثیر داشته دیگه.
ای بابا میگم نه، اصلا وقتی چشم من به خونه های این روستا خورد از بس خوب بودن اسم خودم هم یادم رفت، چه برسه به مطالبی که تو اینترنت خوندم.
با من بحث نکن دیگه رضا، یه کلمه بگو. آره
بچه‌ها بس دیگه، با هم بحث نکنید. حیف این طبیعت نیست که کنارش باشی و بحث کنی. بیاید بریم اون طرف هم ببینیم، بعد بریم. بیاید بریم داخل روستا، هنو کلی جای دیگه هستش که ما ندیدیم. پاشید ببینم، بلند شید.
پاشو آقا رضا، مگه نشیدی بابا چی گفت؟ بلند شید که.
خیلی خب بابا، اومدم. بریم، اونو بده دست من. مامان بده من اونو، من میارمش.
ممنونم پسرم، بریم عزیزم.
بازار روستا شدم. ببین چه وسیله های خوبی داره، اینا همشون هنر دسته ها.
الان منظورت اینه که از اینا بخری؟ خب مستقیم برو سر اصل مطلب دیگه، مادر چرا لقمه رو میپیچونی دور سره؟
خب حالا به نظرتون واسه دختر خاله نرگس این رنگیشو بگیریم خوبه؟
آره مادر بردار، همین خوبه. بیا برو حسابش کن. رضا جان بیا عزیزم، ببین این خوبه واسه با بزرگت اینا سوغاتی بگیریم؟
آره مامان خوبه، با بزرگ خیلی دوست داشت بیاد زیارت، میگفت تو جوونیاش یه بار اومده بوده اینجا.
آره واسه همین میگم این قاب عکسام بگیریم. آره براش خوبه نه؟
عجب عکسی انداختن، وای چه خوبه. هم بازار مشخصه، هم گنبد نقره‌ای امامزاده. به نظر من خیلی خوبه، همینم بگیریم براش.
خب خریداتون رو انجام دادیم بچه ها؟ خانم خریدتو انجام دادیم؟
تقریبا آره. من میگم بعد از خرید بریم وسیلهامونو بذاریم تو ماشین، یه سر دیگه بریم واسه زیارت. خیلی باصفاست حرم امامزاده ابراهیم. هنوز چند ساعت نگذشته که از زیارت اومدیم، اما باز دوباره دلم میخواد برم زیارت و تو حرم باصفاش باشم.
باشه پس خریداتونو بدین به من، من میبرم میذارم تو ماشین. رضا جان همینجا باشید، من الان میام.
بدید من میبرم بابا، میبرم میذارم اونجا دیگه. بدید به من، شما همینجا باشید، الان سه سته برمیگردم. من رفتم، زود میام.
همراهان گرامی رادیو سبا، دعوت میکنم با هم برنامه بعدی رو بشنویم.
اینجا سرزمین پروانه های پرسوخته است که از خاک سر بالدشون هزاران پروانه متولد میشه.
تولد یک